می‌دونستید که طبق بررسی‌های بعد از ورشکستگی تو صنعت رستورانداری، درصد خیلی بالایی از شکست‌های اولیه اصلا ربطی به کیفیت بد منو نداره؟
آره، یا حتی کند بودن سرآشپز.
دقیقاً، یا حتی لوکیشن ضعیف. راستش ریشه خیلی از این فاجعات مالی توی سوء تفاهم خیلی پایه‌ای از قوانین ترمودینامیک پنهان شده.
همون جعبه‌های فلزی بزرگ.
آره همونها. یعنی اگه همین الان دارید به نقشه چیدمان آشپزخونه رستورانتون نگاه می‌کنید، باید بدونید که این تجهیزات میتونن آروم آروم کسب و کارتون رو به نابودی بکشونن یا برعکس بشن موتور محرک سوداوری شما.
خب ماجرا واقعا همینه. وقتی به پشت اون در بسته آشپزخونه صنعتی نگاه میکنیم، میدونی در واقع با یه آزمایشگاه پیچیده فیزیک و شیمی روبرو هستیم.
به این بررسی عمیق خیلی خوش اومدید. امروز قراره دقیقاً همین موتورهای حرارتی رو کالبدشکافی کنیم.
عالیه، چون تجهیزات حرارتی مخصوصا فرای صنعتی، خب اونا فقط یه سری ابزار برای گرم کردن غذا نیستن؟
آره خیلی بیشتر از این حرفان.
دقیقاً، اونا یه مهندسی خیلی دقیق برای مدیریت انتقال حرارت، رطوبت و زمان هستن. یعنی یه خطای استراتژیک تو انتخاب این سیستما یه اثر دومینووار روی سرعت سرویس دهی و مصرف انرژی داره
و در نهایت هم کیفیت محصول نهایی رو نابود میکنه. منابع امروز ما یه راهنمای خیلی فنی و جامع از حجیر شاپ هست که 0 تا 100 این ماجرا رو بررسی کرده،
که البته فقط یه کاتالوگ فروش ساده نیست.
اصلاً راستش بیشتر شبیه کتابچه راهنمای مهندسی برای خرید هوشمندانه است. ببینید، ما امروز قرار نیست درباره بدیهیات حرف بزنیم.
آره همه میدونن فر کانوکشن فن داره.
درسته، یا مثلا فردیک از سنگ استفاده میکنه. هدف ما تو این بررسی عمیق اینه که نفوذ کنیم به لایه‌های خیلی عمیق‌تر. میخوایم آیرودینامیک توزیع حرارت رو باز کنیم و واکنش‌های مولکولی تو پخت با بخار رو بررسی کنیم
و از همه مهمتر یه چک‌لیست طلایی بسازیم که از هدر رفتن ده‌ها هزار دلار سرمایه شما جلوگیری کنه.
خب بیایید مستقیم بریم سراغ فیزیک ماجرا. من همیشه از این سراشپزهای قدیمی پیتزا شنیدم که با یه تعصب خاصی میگن هیچ چیزی جای یه فر دوکه گازی رو برای داشتن یه پوسته بی‌نقص نمیگیره.
اوهو، این یکی از داغ‌ترین بحثا تو این صنعته.
آره، ولی وقتی به داده‌های بازدهی حرارتی تو منابرمون نگاه میکنم، میدونی به نظر میرسه فرای دوک برقی تو زمان اوج شلوغی دمای بازیابی خیلی پایدارتری دارن.
راستش این موضوع کاملا برمیگرده به مفهوم جرم حرارتی. سراشپزهای سنتی خب کاملا هم اشتباه نمیکنن.
یعنی اون گاز واقعا یه مزیت پنهان داره؟
ببین، گاز به محض اینکه روشن میشه یه حجم عظیمی از انرژی رو به صورت لحظه‌ای آزاد میکنه. حالا فرض کن تو زمان اوج سفارشات هستی. در فر مدام باز و بسته میشه
و خمیرهای سرد یکی پس از دیگری میرن تو فر.
دقیقاً اینجاست که شعله‌های گازی میتونن اون افت دمای ناگهانی رو با یه سرعت وحشتناکی جبران کنن. ولی خب داده‌هایی که شما بهش اشاره کردید هم کاملاً معتبرن.
همون کنترل دقیق تو فرهای برقی.
آره، فرهای دک برقی مدرن از المنت‌های حرارتی با کنترل نقطه‌ای استفاده می‌کنن. یعنی چی؟ یعنی اگه شما پیتزا رو فقط سمت چپ فر بذارید،
سنسورها می‌فهمن؟
دقیقاً، سنسورهای دیجیتال افت دما رو فقط تو همون نقطه چپ تشخیص میدن و المنت‌های همون بخش رو فعال می‌کنن
بدون اینکه سمت راست فر بیش از حد داغ بشه و انرژی هدر بره.
اوه، و این سطح از کنترل منطقه‌ای تو فرهای گازی تقریباً غیر ممکنه.
چه جالب. پس در واقع اون سنگ کردیریت یا آجر نسوز کف فر فقط یه سطح برای گذاشتن غذا نیست.
اصلاً اون در واقع باتری حرارتیه که گرما رو تو خودش ذخیره میکنه تا شوک سرمایه خمیر خام رو خنسا کنه.
خب حالا اگه این انتقال حرارت تماسی یا رسانایی رو بذاریم کنار و بریم سراغ فرهای کانوکشن، بحث کاملا میره سمت آیرودینامیک، درسته؟
کاملا درسته.
یعنی تو فر کانوکشن ما در واقع داریم با اون لایه مرزی حرارتی مبارزه میکنیم که دور غذا تشکیل میشه.
این تحلیل خیلی دقیقیه. ببینید، وقتی یه قطعه گوشت یا یه سینی شیرینی توی محیط گرم و ساکن قرار میگیره، یه لایه نازک از هوای خنک‌تر اطرافش تشکیل میشه.
که مثل یه عایق عمل میکنه؟
دقیقاً مثل پتو. این عایق انتقال گرما رو کند میکنه. کاری که فنهای قدرتمند تو فر کانوکشن انجام میدن صرفاً چرخوندن هوا نیست.
پس چی کار میکنن؟
اونا با ایجاد جریانهای متلاطم این لایه عایق رو با خشونت کامل کنار میزنن و هوای داغ رو مستقیماً به سطح محصول میکوبن.
و نتیجه این پروسه مکانیکی اینه که شما میتونید تو دمای پایینتری کار کنید.
اما سرعت پخت تا 25% افزایش پیدا میکنه. تازه توزیع یک نواخت گرما یعنی سینی اول و سینی دهم دقیقاً با یک کیفیت پخته میشن.
اینجاست که میخوام یه حلقه اتصال منطقی ایجاد کنم. کانوکشن با حذف اون لایه مرزی به ما سرعت و یک نواختی میده.
درسته.
و دوک با رسانش مستقیم به ما اون پوسته ترد رو میده. اما خب یه مشکل اساسی تو این جریان هوای پرسرعت کانوکشن وجود داره، مگه نه؟
منظور تبخیر رطوبته؟
آره دقیقاً. اگه بخوایم جلوی خشک شدن بافت غذا رو تو این طوفان هوای داغ بگیریم باید چیکار کنیم؟
خب این همون جاییه که تکنولوژی فرهای کامبی وارد بازی میشه.
این قضیه واقعا جالب میشه. چرا تزریق بخار تو سطح مولکولی انقدر مهمه؟
برای درک این موضوع باید یه نگاهی به فیزیک بخار بندازیم. راستش بخار آب انرژی حرارتی نهان خیلی بالاتر نسبت به هوای خشک همدما داره.
یعنی بخار داغتره؟
نه الزاماً داغتر، ولی انرژی بیشتری تو خودش نگه می‌داره. وقتی بخار آب روی سطح خنک‌تر غذا می‌شینه، مثلا روی یه تیکه گوشت سرد،
خب
بلافاصله تقطیر میشه. یعنی از گاز به مایع تبدیل میشه. این تغییر فاز یه مقدار عظیمی از انرژی گرمایی رو تو کسری از ثانیه به داخل بافت غذا منتقل میکنه.
او واو، پس تو پخت نون هم همینه؟
دقیقاً. این رطوبت باعث ژلاتین شدن نشاسته تو سطح خمیر میشه و این همون عامل اصلی ایجاد اون پوسته براق، درخشان و خیلی ترده.
پس بدون بخار سطح خمیر قبل از پف کردن کامل خشک و سفت میشه.
نون میترکه. سیستم های کنترل هوشمند یا PLC تو فرهای کامبی به شما اجازه میدن این شیمی پیچیده رو کاملا برنامه ریزی کنید.
یعنی چطوری؟
مثلا تنظیم میکنید 10 دقیقه اول با بخار 100% کار کنه تا بافت کاملا پخ کنه و بعد 20 دقیقه با گرمای خشک تا واکنش مایارد اتفاق بیفته و سطح خارجی کاراملی بشه.
اما اینجا یه چالش بزرگ هست که خیلی از مدیرا کلن نادیدش میگیرن.
چه چالشی؟
فرض کنید شما 20,000 دلار هزینه کردید تا یه فر کامبی با این میکروکلایمه فوق‌العاده حساس و کالیبر شده بخرید. ولی پرسنل آشپزخونه شما برای اینکه مدام وضعیت غذا رو چک کنن هر 3 دقیقه یک بار در فر رو باز میکنن. آیا با این کار اونا عملاً تمام اون رطوبت و فیزیک پیچیده رو بیرون نمی‌ریزن؟
راستش این یکی از دردناک‌ترین واقعیت‌های صنعت رستورانه.
یعنی اون فر گران قیمت عملاً میشه یه جعبه فلزی ساده و پرمصرف؟
بله، متأسفانه. هر بار که در باز میشه کل اکوسیستم ترمودینامیکی داخل محفظه کاملاً نابود میشه. سیستم باید دوباره آب و پامپراش کنه
و المنت ها با حد اکثر توان کار کنن تا دوباره بخار تولید بشه.
دقیقاً تا اون دمای افت کرده جبران بشه. میدونین یعنی چی؟ یعنی فشار مضاعف به قطعات و افزایش شدید، واقعاً شدید مصرف انرژی.
پس این تکنولوژی پیشرفته نیازمند یه تغییر تو پروسه عملیاتی آشپزخونه هم هست.
دقیقاً. شما نمیتونید یه فر کامبی بخرید ولی با همون ذهنیت استفاده از فرای سنتی باش کار کنید.
و این ما رو میرسونه به همون بحث ظرفیت پخت و استراتژی فضای آشپزخونه. اگه ظرفیت رو اشتباه محاسبه کنید و فری بخرید که برای حجم سفارشات شما خیلی کوچیکه،
خب پرسنل مجبور میشن دائما در فر رو باز کنن.
آره، تا سینیار رو جابجا کنن. و همونطور که گفتید فیزیک دستگاه نابود میشه. پس ظرفیت اصلا فقط یه مفهوم فضایی نیست.
نه، مستقیما با حفظ عملکرد ترمودینامیکی فر در ارتباطه. این ارتباط خیلی ظریفی بود که مطرح کردید.
تو منابع یه فرمول طلایی برای این هست، درسته؟
آره، فرمول خیلی صریحه. شما حداکثر سفارش ساعتی خودتون رو بر تعداد محصول تو هر سینی تقسیم می‌کنید و بعد تو زمان پخت ضرب می‌کنید.
ولی یه نکته اینجا بود. یه ظرفیت اضافه.
دقیقاً نکته استراتژیک همینه. همیشه باید 25 تا 30 درصد ظرفیت مازاد رو در نظر بگیرید.
یعنی فقط برای رشد آینده کسب و کار نیست.
نه فقط اون، این مازاد در واقع بافر حرارتی شماست. داشتن یه فضای خالی یعنی فر میتونه جریان هوای خودش رو به درستی حفظ کنه.
آها، و افت دما موقع ورود محصولات سرد به حداقل میرسه. خب میخوام در مورد مدیریت فضایی تشبیه بسازم تا عمق این فاجعه رو نشون بدم.
بفرمایید.
تصور کنید قراره یه آشپزخونه 10 متری با تهویه خیلی ضعیف رو تجهیز کنید. قرار دادن یه فر صنعتی بیش از حد بزرگ تو همچین فضایی فقط اشغال کردن متر و مربع‌های ارزشمند نیست.
نه، در واقع یه تله حرارتیه.
دقیقاً. این کار مثل این میمونه که یه موتور 8 سیلندر V8 رو روی ماشین گوکارت ببندید، اونم بدون رادیاتور.
عالی بود، خیلی تشبیه خوبیه.
خب شما که قرار نیست سریع‌تر حرکت کنید، شما فقط دارید لاستیکا رو ذوب میکنید و پرسنل رو از شدت گرما از پا در میارید.
این تشبیه کاملا مکانیزم این اشتغال رو روشن میکنه. ببین، وقتی فضای کافی اطراف فر وجود نداشته باشه،
که تو منابع نوشته حداقل 15 سانتی متر،
درسته، اگه این فاصله نباشه هوای خنک برای تهویه قطعات الکترونیکی خود دستگاه تأمین نمیشه.
و چی میشه؟
خب بورد‌های الکترونیکی و موتور فن‌ها تو حرارتی که از خود دستگاه ساطع میشه رسما سرخ میشن.
وای.
تازه وقتی درباره موتور V8 صحبت می‌کنید، باید به شاسی هم توجه کنید. یه فر صنعتی می‌تونه تا 500 کیلوگرم وزن داشته باشه.
آره، آیا کف پوش آشپزخونه یا سیستم لوله‌کشی زیرش اصلا تحمل این فشار نقطه‌ای رو داره؟
دقیقاً. معماری فضای شما باید بتونه از قدرت تجهیزات پشتیبانی کنه.
خب، صحبت از حرارتی شد که تو فضا پخش میشه و قطعات رو سرخ می‌کنه. حرارتی که از فر فرار میکنه فقط باعث عرق ریختن سرآشپز نمیشه.
نه، این پول نقد شماست که داره تبخیر میشه.
دقیقاً. بیایید بریم سراغ اقتصاد حرارت و کاهش هزینه های انرژی. تو منابع درباره اهمیت عایق بندی و استفاده از بدنه استنلس استیل 304 خیلی صحبت شده. چرا دقیقاً گرید 304؟
خب راستش محیط آشپزخونه صنعتی به شدت خورنده است.
یعنی به خاطر رطوبت بالا؟
رطوبت بالا، اسیدهای موجود تو مواد غذایی مثل گوجه فرنگی و لیمو، نمک و از همه مهمتر سیکل‌های حرارتی شدید.
یعنی همون گرم و سرد شدن‌های پیاپی.
دقیقاً. این شرایط هر فلز معمولی رو به زانو در میاره، ولی استنلس استیل 304 درصد بالای کروم و نیکل داره
که باعث میشه مقاومت فوق‌العاده‌ای در برابر خوردگی داشته باشه
و همچنین در برابر انبساط و انقباض حرارتی. استیل‌های ارزان‌تر تو طول زمان تاب برمی‌دارن و میدونی وقتی بدن تاب برداره چه اتفاقی میفته؟
درزگیرهای در دیگه کیپ نمیشن.
آره، و حرارت به بیرون نشت میکنه.
و این نشت حرارت همون هزینه‌های پنهانه. در واقع اگه بخوایم اقتصادی نگاه کنیم، پرداخت یه هزینه 30% بالاتر تو روز اول برای فری که عایق بندی پشم سنگ متراکم داره
و درهای شیشه‌ای چنجد داره.
دقیقاً. این کار اساساً پیش خرید کردن انرژی با یه تخفیف سنگینه، چون اگه حرارت تو فر بمونه، خب نه تنها پول گاز و برق کمتری میدیم، بلکه سیستم تهویه مطبوع آشپزخونه هم مجبور نیست اضافه کاری کنه.
یعنی عملاً دوبار سود میکنید.
آره.
و دقیقاً همین مکانیسم دوگان است که بازگشت سرمایه رو توجیه میکنه. حرارت فراری یعنی شما یه بار پول میدی تا گرما تولید کنی
و بار دوم پول میدی تا همون گرما رو با کولرها از آشپزخونه بندازه بیرون.
درسته. اون درهای شیشه‌ای چنجد داره که 180 درجه باز میشن، اصلاً فقط برای زیبایی نیستن. اون شیشه ها امواج مادون قرمز رو به داخل محفظه بازتاب میدن.
یعنی دمای شیشه بیرونی فر اونقدر پایین میمونه که پرسنل نمیسوزن
و همزمان هیچ انرژی با ارزشی به محیط فرار نمیکنه.
بسیار خوب. تا اینجا متوجه شدیم که ترمودینامیک، آیرودینامیک و کیفیت متریال چطوری روی کیفیت غذا و هزینه های ماهانه تأثیر میذارن.
مباحث خیلی کلیدی بودن.
آره. بیایید تمام این مفاهیم رو تو اون چکلیست طلایی که از هجیر شاپ استخراج کردیم خلاصه کنیم. میخوام به طلاهایی بپردازیم که خریدارها توش گرفتار میشن. پرهزینه ترین اشتباه موقع خرید چیه؟
راستش ما بهش میگیم تله قیمت ظاهری.
یعنی چی؟
یعنی خریدار میره فر رو انتخاب میکنه که 20% ارزون تره. اما بیا با اعداد واقعی صحبت کنیم. این فر ارزونتر به خاطر عایق بندی ضعیف و مشعل‌های غیر بهینه ماهانه 50% انرژی بیشتری مصرف می‌کنه.
خب این تو بلند مدت خیلی گرون‌تر در میاد.
دقیقاً. تازه فاجعه‌ای اصلی زمانی رخ میده که این دستگاه شب جمعه تو اوج شلوغی رستوران از کار می‌افته.
اوه کابوس.
هزینه تعمیرات اورژانسی، مواد غذایی که به خاطر خام موندن یا سوختن دور ریخته میشن و از همه مهمتر
مشتریای ناراضی.
ولی هزینه داره. هزینه مالکیت یه فر شامل قیمت خرید به علاوه مصرف انرژی 5 ساله، هزینه سرویس ها و هزینه توقف تولید میشه.
این موضوع من رو یاد یکی از رایج‌ترین و البته عجیب‌ترین توجیه‌های اقتصادی میندازه که از بعضی صاحبان کافه‌های کوچیک شنیدم.
چه توجیهی؟
میدونی مدیرهایی رو میشناسم که برای دور زدن هزینه‌های بالای تجهیزات صنعتی میرن یه فر خیلی لوکس و گرون قیمت اما خونگی میخرن.
آه این خیلی خطرناکه.
آره رو کاغذ با خودشون میگن این فرهای خونگی پیشرفته هم میتونن به همون دمای فرهای صنعتی برسن. میگن چرا باید پول یه فر خشن صنعتی رو بدم وقتی میتونم با این مدل خونگی زیبا همون دما رو داشته باشم.
این واقعا یه تله مرگبار برای کسب و کاره.
چرا؟ مشکل اصلی کجاست؟
مشکل تو مهندسی متریاله. ببین بله یه فر خونگی میتونه به دمای 250 درجه برسه اما برای چی طراحی شده؟ برای پخت یه مرغ تو روز و بعدش هم خاموش شدن.
نه برای 16 ساعت کار مداوم.
دقیقاً وقتی شما یه فر خونگی رو وارد محیطی میکنید که باید روزی 16 ساعت به طور پیوسته روشن بمونه استهلاک به صورت تصاعدی بالا میره. لوله های در فرهای خونگی برای باز و بسته شدن 10 بار در روز طراحی شدن.
نه 300 بار توی شیفت شلوغ.
آره واشرها و درزگیرها تو اون حرارت مداوم ذوب میشن و خشک میشن. بردهای الکترونیکیشون اصلا برای کار تو محیطی پر از چربی و رطوبت سنگین عایق نشدن.
پس دستگاه خیلی زود از کار میفته.
ظرف چند ماه دچار فروپاشی ساختاری میشه و بدتر از اون گارانتی هم به خاطر استفاده تجاری از دستگاه خونگی کلن باطل میشه.
یعنی تمام سرمایه از دست میره. پس در واقع وقتی ما درباره طول عمر 15 تا 25 ساله یه فر صنعتی حرف میزنیم این عدد الکی به دست نمیاد.
اصلاً این نتیجه استفاده از قطعات سنگینه.
اما ظاهراً نگهداری هم نقش خیلی کلیدی داره، درسته؟
بدون شک. طول عمر دستگاه مستقیماً به انضباط نگهداری بستگی داره. ما تو صنعت یه قانونی داریم میگیم تمیز کردن روزانه محفظه و فیلترهای فن مانع از انباشت کربن و چربی میشه.
و اگه این چربی ها انباشته بشن چی میشه؟
باعث برهم خوردن بالانس آیرودینامیکی فنها میشه و به موتور فشار میاره. به علاوه کالیبراسیون و سرویس سالانه توسط یه تکنیسیان مجاز
که سیستم های گازرسانی و سنسورها رو بررسی کنه.
دقیقاً همین کار کوچیک میتونه عمر مفید دستگاه رو تا 30% افزایش بده. شما نمیتونید یه موتور توربو شارژ بخرید و انتظار داشته باشید بدون تعویض روغن منظم کار کنه.
فوق‌العاده بود. خب بیاید یه جنبندی عمیق داشته باشیم. ما امروز یاد گرفتیم که انتخاب فر صرفاً پر کردن یه فضای خالی تو آشپزخونه نیست.
اصلاً نیست.
ما دیدیم که چطوری کانوکشن با غلبه بر لایه‌های مرزی حرارتی سرعت رو بالا می‌بره و فرهای دوک با استفاده از جرم حرارتی ثبات دما رو تو برابر شوک‌های سرمایی حفظ می‌کنن.
و پخت با بخار تو فرهای کامبی.
آره که یه جادوی ساده نیست بلکه یه واکنش شیمیایی و فیزیکی برای حفظ انرژی نهان و تغییر بافت غذاست که البته با باز کردن مداوم در فر به راحتی نابود میشه. ما محاسبه کردیم که ظرفیت دستگاه فقط برای جای دادن سینیای بیشتر نیست، بلکه ایجاد یه بافر حرارتیه و فهمیدیم استقرار یه دستگاه بزرگ تو فضای کوچیک بدون تهویه راه اندازی یه تله حرارتی ویرانگره.
و عایق بندی و استیل 304 هم که سپر دفاعی ما شدن.
دقیقاً، سپر ما در برابر قبض‌های سنگین انرژی و استهلاک زودرس. پیام نهایی شما چیه؟
پیام نهایی که امیدوارم هر مدیری که به این بررسی گوش میده به خاطر بسپاره اینه که تجهیزات آشپزخونه شما هزینه نیستن. اونا زیر ساخت استراتژیک کسب و کار شما هستن.
درسته.
تصمیم گیری فقط بر اساس قیمت اولیه به جای در نظر گرفتن کل هزینه مالکیت و تطابق ترمودینامیکی دستگاه با منوی شما یه اشتباهیه که جبرانش تو میانه راه تقریبا غیر ممکنه. پس تفکر مهندسی رو وارد تصمیمات مدیریتی خودتون بکنید.
خب، ما به پایان این کالبد شکافی عمیق از موتورهای حرارتی آشپزخونه‌های صنعتی رسیدیم. اما قبل از اینکه شما رو ترک کنم، میخوام یه چیزی بگم.
بفرمایید.
دفعه بعد که تو رستوران مورد علاقتون نشستید و گارسون یه بشقاب غذا جلوی شما میذاره، یه لحظه مکس کنید. به تمام فکر کنید، بله. اما بعد به سمت اون درهای بسته و شلوغ آشپزخونه نگاه کنید. به این فکر کنید که اون سوی دیوارها چه مهندسی خیره کننده ای از ترمودینامیک،
چه محاسبه دقیقی از آیرودینامیک فنها.
آره، و چه واکنش‌های مولکولی کنترل شده ای از طریق تزریق دقیق بخار توی محفظه استیل سنگین داره رخ میده تا فقط و فقط همون یه لقمه بی‌نقص به دست شما برسه. علم پنهان تو پس طعم‌ها خیلی داغ‌تر، سنگین‌تر و پیچیده‌تر از چیزیه که تا به حال تصور می‌کردید. تا بررسی عمیق بعدی، هوشمندانه انتخاب کنید.